ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرباین و میشن رنج مارکت.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که امروز چهارشنبه 16 ماه جولای هست و بنابراین من از سفر برگشتم و در خدمتتون هستم. گرچه همه خطوط ما اشغال هست، ولی محض آگاهی دوستانی که طی تقریبا 18-19 روز گذشته با بازپخش برنامه ها همراه بودن، با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
من اول اینکه در واقع خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من کلا هم روانشناسی رو دوست دارم. شما که در واقع انسان بزرگ هستی، در واقع دو تا امتیاز دارید که دیگه دوست داشتنی تر شدید.
لطفا
من خیلی قربان شما، خیلی خلاصه میام در واقع موضوع برای شما مطرح کردم. چند تا سوال داشتم، ولی صدای شما هم یه مقدار کیفیتش خوب نیست، مثل بی سیم تقریبا، یعنی از انگار که برای بی سیم داریم صحبت میکنیم.
شما آخه از ایران تلفن میکنید، مشکل احتمالاً تلفنمونه، نه شما نه من. به هر حال کوششمون رو میکنیم که حرف هم دیگه رو بفهمیم. بفرمایید.
درسته آقای دکتر، من یه حدود 2.5 تا 3 ساله که در واقع با یه دختر خانومی آشنا هستم. بعد یک مسئله بین من ایشون اتفاق افتاد. ایشون یک بار ایمیل و پسورد خودشون رو در اختیار من قرار دادن که در واقع من یک کاری رو در واقع تو ایمیل ایشون برای این خانم انجام بدم. بعد از اینکه در واقع اون کار من انجام دادم، یه فاصله 20 روز یک ماهی گذشت و اینکه یک شب من خونه تنها بودم، خیلی کنجکاو شدم که برم تو ایمیل ایشون ببینم چه خبره. بعد که در واقع تو ایمیل ایشون رفتم، تو قسمت کانتکت ها، قسمت گفتگوهایی که در واقع توی یاهو مسنجر افراد توی چت انجام میدن، تو اون قسمتشون رفتم و در واقع گفتگو، در واقع خیلی حرفایی که در واقع بین ایشون و پسرهای دیگه در واقع رد و بدل شده بود، من در واقع تونستم به اون گفتگوها در واقع بریم گفتگوها رو. و وبهایی که در واقع این دختر خانم به اون آقا پسرها در واقع میداد، توی یکی دو مورد شده، حالا من از هر تون صدها موردی که ایشون در ارتباط بودن من تونستم در واقع رصد کنم، این مقدار برام ناراحت کننده بود. در واقع حالا این یه اطلاعات هم به شما میدم که ایشون از اون تاریخی که در واقع با من در ارتباط بودن، هیچ گونه رابطه دیگه ای، هیچ گونه، یعنی حالا با معنای مختلفی، با در واقع ادبیات های مختلفی، هیچ گونه ارتباطی با پسرای دیگه نداشتن. فقط گذشته ایشون که در واقع من اومدم در واقع فهمیدم از گذشته ایشون، یه مقدار برام یه احساس خوبی بهم دست نداد که به طور مثال تو یکی از گفتگوهاشون ایشون با یه آقا پسر در ارتباط بودن که در واقع توی تاکسی این دختر خانم رو بوسیدن، در واقع قصد بوسیدن لب رو داشتن، که حالا این دختر خانم یه عطسه چیزی اومده که ادامه کارو نداشتن. و این دختر خانم هم خیلی دختر خانم مذهبی هستن، حالا یه سری عقاید و در واقع چیزای خاص خودشو دارن، حالا دختر در واقع ذات پاکی دارن، یعنی دختر خوبی هستن. من اینو در واقع نظر در واقع قلبی به این موضوع رسیدم، منتها اینکه بخوام بیام اینجور مسائلی که در واقع خوندم و بخوام هضم کنم، یه مقدار برام در واقع مشکله، با اینکه در واقع الان حدود 4-5 ماه از این موضوع هم گذشته. بعد یه موضوع دیگه هم این بود که من نتونستم در واقع این موضوع در واقع پیش خودم نگه دارم و با این دختر خانم گفتم که در واقع من رفتم تو ایمیلتون اینجور مسائل پیش اومد، منتها سربسته گفتم، یعنی وارد جزئیات نشدم. ایشون هم یه مقدار گریه کردن و اینا. بعد من حالا اومدم با مدیریتی در واقع داشتم، حالا به قول خودمونیا ماسمالی کردم و یه جوری تموم شد و رفت.
حالا بذارید من ازتون نصب کنید یه دو تا سوال. شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالمه، ایشون 26 سالشونه.
حالا سال من این است که اون مطالبی که ایشون باش قبلا صحبت کرده بود تا چند اندازه نشوندهنده یه دختری بود که به هر حال اجازه اینو ارتباطات و گفتگوها رو به خودش و دیگران میداد که از نظر شما قابل قبول و پذیرفته و پسندیده نیست؟
یک بار
دیگه سوالم این، آخ ببینید عزیز، یه زمانی است که من یه حرفایی زدم توی محیطی به یه کسانی که خب البته جنبه خصوصی داشته، یه کمی هم از اون حد معمول و مرسوم خارج شدم، ولی چیز زشت زننده بدی که نشوندنده یه مقدار ویژگی های روانی من که ناشی از اشکالات و انحرافات من باشه نداره. اما یه زمانی است که یه آدمی یه روزی وقتی هم که جوانتر بوده با یه عده آدم یه حرفایی زده که حرفا مثلا زشت و زننده است. اون حرفا چقدر سنگی بود؟ ماجرا این که خواسته ببوسه نبوسیده اگر از این قبیله که خیلی مهم نیست.
نه ایشون ببینید حرفای زننده اصلا نبوده، یعنی تو اون وبی که در واقع من از بین حالا این سطح موردی که در واقع دیدم، یه وبی مثلا ایشون با یه آقا پسر داده بود، اصرار اون آقا پسر بود که در واقع این دختر خانم حالا به قول خودمونیا پا بده، یعنی اصرار بیش از اندازه اون آقا پسر، یعنی حتی ببینید ایشون در تمام ارتباطات خودشون هدفشون اون در واقع نیتشون با اون آقا پسر ازدواج بوده، یعنی از ادبیات صحبتش، از سوالاتشون، از اینجور مسائل میشه متوجه شد که ایشون اصلا توی راه در واقع بیراهنی نبودن. منتها حالا در واقع این اصرارهای آقا پسرها یا صحبتهایی که پسرها میکنن ایشون رو به این راه کشونده. حرف زننده نبوده، نه اصلا به هیچ عنوان.
ببینید ببینید عزیز، شما روزی که آدما رو اون زمانی که بدون نگرانی و دغدغه حرفی میزنن توش چی پیدا نمیکنید، فان علامت خوبیه، یعنی نشوندنده این است که این آدم در کمال آزادی که میداشته از یه حد و حریمی خارج نشده، در حالی که وقتی شما در مورد کسی هیچی نمیدونید خب این احتمال وجود داره که اتفاقاتی افتاده باشه. بنابراین اگر در اون گفتگوها، ایمیل ها، هرچه که از چیزه مشخصه خارج از حدی نیست و ضمناً معلومه که نیت همه این روابط ازدواج بوده نه چیز دیگه، خب اتفاقاً خاطر شما رو باید آسوده کنه. این که شما متوجه بشید حرفای زده شده، ایشون نگاه و نظری داشته، اون آدم همچنین، اذیت کننده است. اینو میتونم در موردتون بفهمم. و اونایی هم که اذیت نمیشن به خاطر اینکه خبر ندارن، یعنی شما میتونستید هیچکدوم از اینا رو ندونسته باشید. ولی به من میگید یه کمی مثلا ناراحت شدم یا دلچرکین شدم، اونم میشه فهمید، ولی خب به هر حال شما باید قبول کنید در یه جامعه‌ای که مردم یه چنین فرصت‌ها و امکاناتی برای رفتن و آمدن و مواردی از این قبیل دارن و یا گفتگوها، خب خیلی نمیشه انتظار داشت که آدم‌ها نه هیچ کس دیده باشن نه با هیچ کسی حرفی زده باشن، اونم توی جامعه یه مقدار پنهانگار و بازیگری که در ایران هست. حالا چه چیزی شما رو اذیت می‌کنه یا چه چیزی موضوع مسئله شماست؟
موضوعی که در واقع من اذیت میکنه اینه که ایشون سنگاه وقت که باشون در صحبت که میکنم یا پرتو ما ارتباطمون بیشتر روی تلفنه، هر از گاهی که هر میگره میبینیم چون شهرامون فاصله دوره، بعدی بشه ایشون میرم یا حالا پشت تلفن سر صحبت به هر حال رابطه اینجور مسائل پیش میاد، ایشون میگن که من فقط نمیدونم تو رو دوست دارم، یعنی خیلی، یعنی من ورسون فقط به تو دست دادم، نمیدونم یعنی به تو اجازه دادم در واقع با من خودمونی باشی، یعنی اینجور حرفایی که ایشون میزنه من دوست دارم در واقع سریع بهشون بگم که ببین مثلا من فلان گف و گفتگوی تو رو خوندن که تو پرسون یه باقا پسری تو رو بوسیدی، یعنی دوست دارن، یعنی یه جورایی بازی های فکری، حالا مزاحمت های فکری، حالا نمیدونم اسمش شما چی میذارید که برای من در واقع پیش میاد.
نه 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 صبر کنید صبر کنید، اگر ایشون حرفش اینه که من مثلا به هیچ کس دستم به دست کسی نخورده و شما توی اون ایمیل ها اون رو دیدید، خب موضوع مسئله است. اما اگر ایشون در همون حد نمیاد که کاری کرده، خب اون یه قصه دیگه است. آیا واقعا حرفایی که تو اون ایمیل ها بود بیش از این هست که الان ایشون میگه؟
میگم ایشون در واقع، ببین ایشون حالا نیتشون از این که در واقع این صحبت رو من میگن اینی که در واقع من عشق و علاقم رو در واقع دارم نشون میدم، خب یعنی عشق و علاقه خالص و پاکی، در واقع پاکی خودم رو دارم با تو در میون میذارم و اینکه در واقع من تو مثلا اولین نفری بودی که به من دست دادی و من حاضر نیستم با کسی دیگه در به کسی دیگه فکر کنم، من اگه بخوام مثلا 5 سال 6 سالم میمونم تو تو مثلا شرایط ازدواج فراهم میشه تا بیای جلو، ایشون در واقع یه جوری میخوان به اون عشق خالصانه خودشون در واقع به من بفهمونن، خب منتها این یک کلمه که در واقع میان میگن که نمیدونم من لابلای این صحبتاش که من فرسون شما اولین پسری بودی که به من دست زدی و من تا آخر عمر در واقع میخوام به پاد بمونم و در واقع نمیتونم به کسی دیگه فکر کنم، یه جوری این موضوع دقیقا اینجا گیره هست.
خب منم سوالم همینه، نه صبر کنید عزیز، سوال منم همینه، آیا تو اون ایمیل ها چیزی هست که غیر از این بوده؟
غیر از این بوده
چند نسبت به یه نفر بوده، چند نفر بوده، چند مورد بوده، مثلا یه نمونه دیگه شو برای من بگی.
من میگم اینقدر میگم فقط یه مورد در واقع خوندم که ایشون تو تاکسی بودن براتون توضیح دادم، موردهای دیگه هم دیگه نگاه نکردم، منتها صحبتاشون یعنی حتی اون وب رو که در واقع دادن ظاهرا تصویری بوده دیگه، خب مثلا بدنشون رو ظاهرا یه قسمتی رو نشون دادن یا یه قسمتی رو فرض کن به اصرار پسره باستر شده و دیگه حالا
نه 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 من برام مهمه نه چی شده، نه چی شده عزیز، در حدی که مطمئنی چی بوده؟
در حدی که مطمئنم این بوده که در واقع ایشون فرض کن بدن خودشون رو به اون آقا پسر نشون دادن.
مقصودتون از بدن چه اندازه بدنه؟ یعنی کل بدن رو بدنه. کل بدن اوریان؟
کل بدن اوریان رو اوریان خیلی اوریان نبوده ولی تا مرز اوریان بوده، یعنی فرض کن حالا لباس زیر رو طرف اصرار میکرد که لباس زیرتو نشون بده و اون یه مدار بکش پایین تر نمیدونم سمت سینه ها دیگه، میگه تو مرز اوریان بوده، حالا من الان دیگه
حالا یه سوال من اینه که این یه دفعه بوده یا بیشتر؟
اینجور که در واقع ببینید از گفتگوهایی که در واقع من میگم شاید با 100 نفر 200 نفر ایشون در واقع رو گفتگو کردن، این چه در واقع اون بینش من میگه که ایشون به حال بیشتر از یکی دو نفر یا ده نفر بوده. بعد یکی از دلایلشون ببینید من اینا همه رو میدونم، من تو اینکه بخوام هضم کنم یه مقدار برام سخته، ایشون خیلی تنها هم بودن، خب میگم دختری بودن که حالا به قول شما توی جامعه ما یه مقدار محدودیت داره برای دخترها، ایشون در واقع تنها بودن تو خوابگاه دانشجویی بودن، حالا من میذارم بیشتر به حساب همون مسائل، منتها میگم هضم کردنش برای من سخته های دکتر، یعنی از نظر قلبی پذیرفتم که خب ایشون بیگناه هم، یعنی تبرئه هستن، منتها اینکه بخوام هضمش کنم برای من مشکله.
نه من نمیفهمم عزیز، ما ماجرای هضم تو هضم یه موضوع برمیگرده به اینکه چه هست، یه تیکه نونه یا یه تیکه سنگ. من هنوز از حرفای تو ببین عزیز، اون چیزی که تو زندگی نه نه اینو برای اون چیزی که تو زندگی ما رو تکلیف اون روشن میکنه واقعیت، اولا به من بگی چرا شما با دقت اونا رو نخوندی؟
من با دقت شاید خوندم و سیر شدم و اینکه نمیدونم والا.
نه سب کنی. میگم
هنگ کردم، یعنی اون روز هنگ کردم من. خب من شاید دو روز من مدام دراز کشیده بودم با گوشی خودم، مثلا چشم چک میکردم دو روز. خود نمیخواستم به قول آقای شریعتی که میگه چقدر نشنیدنها و نفهمیدن هاست که به این انسان ها آرامش بخشیده، یعنی شاید نخواستم بیشتر بفهمم.
خب حالا اونو متوجه هستم، ولی که انسان بخواد در یه الفزار جهل و نادانی مانند گوسفند حرکت بکنه که باز بگفتی آقای شریعتی کار درست نیست. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون با میدانم. شنگ و نجمند با ما باشی.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکسری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 310-998-76-00 360orthodontics.com.
بیش از 50 میلیون نفر در آمریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها از دندانپزشکی نادرست ناشی می‌شوند؟ دکتر زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
یک نام، یک وکیل، رادنی نصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدئال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر، دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا، می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایین.
الو
جانم، خب چی فکر کردی عزیز؟
صدای من دارید آقای دکتر؟
آره عزیز، چی فکر کردی تو این مدت؟
من تو این مدت فکر کردم که حالا اون سال آخری که شما از من پرسیدین برای چی تا آخر نخوندین، شاید من در واقع از این موضوع در واقع میترسیدم که اون نوشته ها رو به عنوان یک ملاک قرار بدم و ایشون رو در واقع مقایسه کنم با اون ملاک هایی که در واقع به نادرست در واقع بخوام ایشون رو مقایسه کنم.
چرا به نادرست؟ نه سب کن عزیز،
چون من
چرا به نادرست؟ اگر نه سب کن من اگر یه پرونده یه آدمی رو پیدا کنم که روابط ناجور و نامناسبی داشته، چرا نباید فرض رو بر این بگیرم که به هر حال این سابقه و گذشته رو داشته و اگر دلیلی برای تغییر خودش به من نشون نتونه بده، باز دوباره همون آدم خواهد بود که در گذشته بوده؟
بله، من چون میگم با این در واقع روابط گذشته رو در واقع هیچ گونه معیاری نمیدونم. خب یعنی این گونه مسائل رو هیچ گونه بد نمیدونم برای دختر. بعد
مطمئنی؟
در واقع حق
نه عزیزم،
مطمئنم. بله
نه سب کن. اگر تو با یه دختر خانمی آشنا شدی که با یه نفر رابطه داشته بر یه حدی، حالا هر جور تو میخوای تصور، یه دختر دیگه با 50 نفر برای تو فرقی نمی کنه؟
من شرایطش رو باید ببینم.
یعنی چی شرایطش؟
یعنی ببینید جز معیار مطلق من نیست. خب یعنی
من با معیار واقع... نه صبر کن عزیز، صبر کن. من تو ایران کار کردم. من اگر به من بگی بزرگترین دلیل جنگ و گرفتاری مثلا در رده های استادان در ایران چه بود، این بود که آدم ها با هم آشنا می شدن، نسبت به گذشته دیگری به ویژه یه مرد نسبت به دختر حساسیتی نشون نمی داد. اما وقتی ازدواج می کردن و با مسائل و مشکلات دیگری در زندگی روبرو شدن، همه این موضوع مطرح می شد که اون آدم چی بود، اون آقای چی بود، اونجا چرا رفت، چرا اون با تو آشنا بود، چرا اون نمیدونم با تو عکس گرفته. ببین عزیز، اینا مسائلی است که با گذشت زمان عوض نمیشه. اگر یه کسی مثل برخی از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بگه من با گذشته کاری ندارم و بعدم حال رو هم در حال ارزیابی میکنم، بعدم اگر تغییر پیدا شد بر مبنای اون عمل میکنم، یه مسئله است. ولی یه کسی که پا میشه میره چک میکنه بعد از وحشت اینکه اگر چیزای بیشتری ببینه اذیتش میکنه پس تحمل دیدن نداره، اصلا نمیتونه به من برگرده بگه من بعد از ازدواج هم مثلا این موضوع رو فراموش میکنم و کنار میذارم. برای من قابل قبول نیست عزیز.
منم همین رو میگم آقای دکتر، من میگم از نظر قلبی در واقع پذیرفتن.
نه بحث قلب و مرد عزیز، با من بحث قلب و مغز نکن، چون استدلال غلطی، اصلا معنی نداره.
درسته،
اصلا قلب آدما رو بردن عوض کردن، آدما عوض شدن؟ نه، آدم ها رو قلب پلاستیکی گذاشتن تو سینه شون، همونایی که دوست داشتن دوست داشتن، اون که دوست نداشتن دوست نداشتن. قلب هیچ نقش، همه چیز مغزه و در قسمت مغز بسته می که شما بخوای به چی توجه کنی. شما روزی میخوای یه کفشی بخری، به این که میخوای بری این مهمونی یا برات مهمه پولشو میدی، یه جای دیگه میخواستی بری نمیدادی. قلب و مغز ارتباطی نداره، مسئله ترجیحه. چون این بحثا باید تموم بشه. حالا حرف من این است که تو فعلا میخوای خودت رو با این موضوع نزدیک کنی. به علاوه این دختر خانم اگر من حرف تو رو فهمیدم با صدها نفر رابطه داشته، این که دیگه توجیه نداره عزیز. یه آدم میخواد خودش رو حس کنه، میخواد جنس مخالف رو بشناسه با یکی دو نفره در سن 26 سالگی، اونم تو جامعه ما با ده ها و صدها نفر. اگر حرف تو رو من درست فهمیدم، اگر اشتباه فهمیدم قصه دیگریست.
ببینید من گفتم با صدها نفر به صورت ارتباط سطحی، حالا شاید تو این صدها شاید 10 تاشون مثلا این دختر خانم باهاشون احساس راحتی میکرد، ارتباط چت که دیگه حالا من نمیدونم شما در جریان هستی، یه ارتباطی هستش که طرف در حد سلام و اسم دختر رو میبینه بهش پی ام میده اونم جوابشو میده، در حد اینجور مسائل بود. حتی الان که دیگه یاهو مسیجر کلا برداشته شده، ولی اون ارتباط راحتی که من دارم میگم شاید در واقع به کسی که بهش اعتماد کنه یا در واقع یه مقدار زمان ببره بعد در واقع اون احساس راحتی ایشون با اون آقا انجام میدادن. بعد ایشون حالا من میگم ایشون دختر نخبه ای هم هستن، خب یعنی توی در واقع تاثیراتشون دختر نخبه ای هستن. حالا میگم من همه اینا رو در این پازل ها رو تو کنار هم دیگه قرار میدم، شاید اون کلمه خوب رو برای ایشون من در واقع میسازم، منتها بازم حالا یه مقدار این اذیت ها هست که برام پیش میاد.
نه ببین عزیز،
حالا ببینید شاید به قول شما ای دکتر، این که میگید در جامعه ما بعضی از ماجراها خیلی عمیق و سنگین پیش میاد که برخی از مردم اون رو به عنوان یه موضوع میپذیرن و چون در واقع صدها بار اون رو در واقع توی ذهنشون میارن رو میبرن از پا در میاد، شاید این در واقع جمله در واقع مخصوص آدمایی مثل منه.
من به نظرم من میخوام به تو بگم این موضوع برات مهمه و اینو نادیده نگیر عزیز. و بعدم
مهم هست، مهم نبود که راجع به صحبت نمی‌کنم.
ببین عزیز، ببین عزیز، وقتی که یک کسی میگه من مثلا دستم به دست هیچ کس نخورده و تو میدونی خورده، این خیلی آزاردهنده است. اگر هیچی نگه یا اگر بگه به هر حال روابطی داشتم ولی توضیح نده، آدم میتونه موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنه. ولی وقتی که تو دلیلی برای حقیقت به حساب خودت داری که میدونی چیه، اون موضوع دیگری میگه، ما مسئله داریم. بعد میخوام بگم خطرناکه این کارو، یعنی این موضوع ها رو تو نمیتونی با گذشت زمان یا به خاطر اینکه تو رو دوست داره کنار بگذاری. این موضوع از او یه تصویر و تصور و یه به هر حال موجودی میسازه که او رو تو باید بتونی تبرئه کنی و اگر نکنی ما همیشه گرفتاریم.
حالا آقای دکتر، ما الان ببینید الان یه موضوع دیگه من این رو زمینه کنم، این که در واقع ایشون میگه من دستم به دست کسی دیگه نخورده، من میبینم خب ایشون این حرفو زدن، بعد میام در واقع خیلی منصفانه در واقع میام میگم که خب اگه واقعا من دختر بودم خب میگفتم که من دستم به یه پسری خورده.
نه بحثی
فرض که اون آقا پسر هیچی از زندگی خصوصی من نمیدونه.
نه ببین عزیز،
من میام محافظه کاری انجام میدم.
نه صبر کن عزیز، انسان تکلیفش درباره موضوعا باید روشن باشه. این که موضوعی مطرح نشه، این که موضوعی مهم نباشه، این یه مسئله است. اما این که براش مهمه بعد بگه حالا آدم ها میتونن برای من و به من دروغ بگن، اشکال کار این است که تو الان به دلایلی به دروغش اهمیت نمیدی. معرفم این است که 6 ماه بعد از ازدواج اهمیت میدی. اینجا گرفتاری ماست. من دارم باز به تو چی میگم؟ من با موارد فراوانی در ایران روبرو شدم که فرد یه اطلاعاتی از طرف مقابل داشت یا گرفته بود ولی اهمیت نداده بود، ما بعدن اهمیت داده بود.
درسته،
ماجرا اونه. درست مثل این که فرض کن تو به ماشین توجه نمی کنی، فکر می کنی یه ذره باد لاستیکت کمه، یه مدت دیگه میری لاستیک یا میترکه یا کاملاً بادش خالی میشه، اون وقت است که میفهمید یه نمیتونی نسبت بهش بی‌اعتنا باشی. بنابراین من حرفم همیشه اینه که با یه آدم باید رابطه رو ادامه داد، مخصوصا اگر برای ازدواجه، که اگر همه واقعیات مربوط به او رو بدونیم همچنان او رو میخوایم، نه اینکه دو دلی، برای که اینا بعدن خودش میاد و کار دستمون میده. بعدم تیپ آنچه که در ایرانه به دلیل بازی و بهانه و دروغ و پنهانکاری و فریب و تقلب که اصلا باور نکردنیست، آدم ها صبح تا غروب در این زمینه حرفایی میشنوند که اون چی که مربوط به خودشون هست رو یه نوعی برمیانگیزه و تحریک میکنه و بنابراین مسئله خواهد. نتیجتا قبل از اینکه تصمیم قطعی و نهایی بگیری این موضوع رو باید روشن کنی و خاطر راسوده باشه که این پرونده رو بستی گذاشتی کنار و جایی برای باز کردن مجددش نیست. ولی اگر همچنان سوال داری، نگرانی، احساس خوب نمی کنی، قلبت اینو میگه، مغزت اونو میگه، ما گرفتاریم. میخوام اینو فقط به تو هشدار بدم، برای که من شاهد موارد فراوانی از اون بودم عزیز.
حالا ببینید، حالا برای مسکن این افکارها شما اون روشن، هر روشنی که در واقع داری صحبت می‌کنی، اون روشن منظوری چیه؟ منظوری شما چیه؟
چی به یه جایی برسی، نه اینکه استدلال کنی من اگر خودم را دختر می‌دانستم و جای دختر می‌ذاشتم چه می‌کردم نمی‌کردم، اون اصلا توضیح مسئله نیست. این مثل اینکه من برگردم بگم من خودم رو جای یه قاتل میذاشتم، منم میکشتم، من خودم رو جای یه دزد میذاشتم، از دیوار خونه مردم میرفتم بالا. اینا استدلال نیست عزیز، اینا خودفریبی. بنابراین حرف شما این است که شما یک مثلا همسری میخوای که این گونه گذشته ای داشته باشه یا نه. اگر براتون مهم هست مهم نگاهش دارید، این نیست که نیست، ولی خودتون رو فریب ندید.
حالا ای دکتر، حالا همه صحبت این هستش که در واقع چرا این مسئله مهمه؟
خب اون برمیگرده به ویژگی روانی ما و محیط اجتماعی عزیز. جوامعی هستن که ماجرای حسادت و رقابت و مالکیت و انحصار و روابط جنسی و خیانت و مهم بودن این مسائل زندگی همه رو یه جوری در هم میپیچه. جوامعی هستن که نسبت به این موضوع اهمیت نمیدن و بنابراین همطور که شما مثلا به حرف زدن ایشون یا فرستادن گرفتن ایمیلشون اهمیت نمیدید، جوامعی هم هستن که به روابط جسمی و جنسی آدم ها اهمیت نمیدن. ولی ما باید بدونیم ما هر کدوم کجا هستیم عزیز. وقتی شما در یه جامعه مانند ایران هستید و حساسیت های از این قبیل دارید، نمیتونید بگید من میخوام ببینم بقیه چگونه، یا اگر خود من دختر بودم چگونه عمل میکردم، یا هر حرفی از این قبیل. اینا هیچ وقت مسئله رو حل نمیکنه. بنابراین من هم به شما هم به اون دختر خانم هشدار میدم که مواظب باشید. به همین دلیلی که من میگم اگر با یه خانم آقای رفتید بیرون، یا مثلا اگر یه دختر خانمی هستید میبینید آنچه را که شما انجام دادید برای همسر آیندتون قابل قبول نیست، خداحافظی کنید به دنبال کارتون، چون دیر یا زود همه اینا مطرح میشه و اون وقت است که مسئله است.
درسته های دکتر. بعد سوال بعدی من اینه که گاهی اوقات ما تو ملاقات همون که در واقع این دفعه با هم در ارتباط بودیم فقط در حد دست بود، گرفتن دست. خب چون ایشون یه دختر خیلی بسته‌ای بودند و در واقع این مقدار حالا به علت باورهایی که در واقع تو این و این ورها این تو ایران هست، این مقدار تمایل به باز بودن ارتباط ندارم، همینطور خود من هم ندارم. ایشون من یه بار حالا یه بار که هم دیگر دیدیم یه مقدار رابطه‌مون یه مقدار خیلی نزدیکتر از گذشته شد. بعد ایشون گاهی اوقات به این موضوع که فکر میکنن، مخصوصا تو زمانهایی که دورای در واقع ماهانه که هستن، ایشون خیلی در واقع خیلی بغض میکنن، یاد اون روز رو میارن، میگن کاش اون روز ما این کارو نمیکردیم، اون کارو نمیکردیم. خیلی در واقع احساس بد به خودشون راه میدن. خواستم بدونم با ایشون با چه صحبتایی میتونم در واقع با این احساس ایشون مقابله کنم، یعنی چه
حرفی بزنم؟ آخه من مطمئن نیستم احساس ایشون همینه که شما دارید گزارش میکنید. ببینید عزیز،
فرض بر این اگه باشه،
نه آخه من با فرض زندگی نمیکنم. من
ببین اینه که در واقع چرا من قبل از ازدواج تن خودم رو فرسون سینه خودم رو گذاشتم یا آقا پسری دست بزنه؟
خب
چرا مثلا خودمون رو کنترل نکردیم؟
آخه عزیزم
از این ناراحتم.
صبر کن عزیز، این دوتا معنا داره. یکی این که من بر اساس باورها و اعتقاداتم نباید این کار میکردم، که خب حالا پشیمانیشون از این که قاعده خودشون رو شکسته. یکی این که مثل این که داره جواب و نتیجه منفی میده این کار در ارتباط با شما، از پشیمونم این کار کردم، من نمیدونم کدامشه. و بعد از نظر من سب کنی، از نظر من حرفم اگر به ایشون این بود که اگر این آقا پسر برای تو استثنائه و دوستش داری و میخوای باش ازدواج کنی، اشکالی نداره، چون یه مرد اتفاقا دلش میخواد اسپشیال و اکسپشنال باشه، یعنی ویژه و استثنایی باشه. با هیچ کس این کار رو نکرده، با من کرده و این نشوندنده تفاوت من با بقیه. در حالی که اگر بگی من با هیچ کس این کار نکردم، با تو هم نمی کنم، خب از یه جهت ما مساوی دیگری هستیم. آخه مسئله ذره پیچیده تر از اینه. من نگرانی این است که ایشون نگرانیش از اینه که چرا این کار کرده و یه رابطه رو خراب کرده، نه اینکه چرا اصلا این کار کرده. اون تفاوت است. من بوی خوشی از حرفای شما نمیشنوم عزیز، میخوام اینو به هر دوتون هشدار بدم.
شاید من بعد توضیح میدم آقای دکتر. واقعا من میگم ایشون دانشجو نخبه ای هست، یعنی این اطلاعات مثبت راجع به بوی بعد شما در واقع یه مقدار اون بوی خوب در واقع تاثیرگذار نیست.
آخه من یه مشکل دیگه دارم، صبر کن. چرا
من شما رو گمراه میکنم؟
نه من خودم گمراه هستم. نه بذار یه چیز دیگه به تو بگم. به من برای من یه سال برای چیه دختر خانم باید عکس تقریبا نیمه اوریان خودشو برای کسی بفرست؟
برای اینکه تحت فشار از نظر جنسی و روحی و
اصلا هیچ معنی نه. هیچ کسی با فرستادن عکس مشکل روحی و جنسیشو حل نمیکنه. این حرفا بیخودی. شما اگر من بگید با یه کسی هماغوش شده میتونم بفهمم. ولی من عکس لختم برای کسی بفرستم از نظر جنسی من ارضا میشم بابای والا. مرد بیخودی خودت.
من آخه اینطوری ارضا میشم.
من همچی تخصصی ندارم. تو داری مبارکت باشه. دختر خانم از طریق فرستادن عکس لخت خودشون به دیگران ارضا میشن. لطفا یه مکتب تازه باز کن مرد، دست از خودفریبی بردار. یه ذره موضوع جدی است.
حالا آقای دکتر حالا من نمیدونم، من متخصص نیستم. حالا شما اسمشو چی میذارید؟
هیچی، اسمشو من میذارم که موضوع یه ذره جدی است. مواظب خودتون باشید که بی خودی دست به کاری نزنید که بعدن پشیمونی بیاره.
موضوع جدی است یعنی چی دکتر؟
یعنی اینکه این دختر خانم میتونه بیش از
این کارو چی میذارید؟
من فکر کنم اسم این کار رو ایشون کاری که از نظر شما و ای بس و از نظر خودش نباید میکرده رو کرده. همین
آقا من میگم اینجور مسائل توی کشور ما خیلی زیاده. یعنی
اصلا
حالا
من اگر برگشتم گفتم همه این بچه ها دارن عرق میخورن، با دلیلی میشه که عرق خوردن خوبه؟ نه، مواظب خود باش. من به پیام رسیدم ولی خوشحال
شدم
جان.
من فقط دو تا سوال کوچیک داشتم، فقط خواستم نظر شما در حدی بله خیر فقط بدونم.
خب نه، باید اونو صبر کنیم. ما به صبر کنیم، بذار پیام ها رو بشنیم. من در خدمتم. شب رجبن با ما.
بله بله.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آی دکتر.
جانم.
آی دکتر، من فقط در حد 2 دقیقه وقت شما رو میگیرم، بعد دیگه رفع مزاحمت میکنم. 3 مورد بود. اول اینکه در واقع من یه روزی قراره به این دختر خانم بگم که با شما صحبت کنن، چون ایشون هم توی ارتباط ما یه درگیری‌های فکری دارن که با شما مطرح میکنن، شما ایشون راهنمایی کنید. ایشون کارشناس ارشد شیمی هستن، اگه به شما زنگ زدن بدونید همون در واقع دختر خانم هستی با من در ارتباطه. تو آرشیو ذهنتون داشته باشید لطفاً. بعد یه مورد دیگه، نظر شما رو در مورد طالبینی و گروه‌خونی میتونید بگید، مثبت یا منفی؟ چقدر اعتقاد دارین شما؟
حال خونی و گروه خونی حرفا یعنی چی عزیز؟ مثلا مطلقا
اعتقاد ندارین؟
مسئله اعتقاد نیست، اصلا مسئله غیر واقعی، دروغ و فریب و بازیه.
آخه گروه خونی ظاهرا نظر علمی اثبات شده هست. من
نفهمیدم.
خودم عقیده دارم. حالا نظر شما منفی بود.
صبر کنید. گروه خونی از نظر علمی ثابت شده است یعنی چی؟ چی ثابت شده؟
گروه خونی
ها؟ یعنی چی؟ گروه خونی یا چی دارید میگه؟ من نمیفهمم.
گروه
من نمیدونم. اگر قصدون گروه خونی، من فکر کنم سر طالبینی گفتید به اون مرتبط کنم. اگر گروه خونی، خب معلومه یه چیزایی هست، ولی گروه خونی رو میخواید باش چی کار کنید؟ مثل اینکه بگیم اثر انگشت آدم ها با هم متفاوتن، ولی از توش میخواید چه قاعده ای در بیارید؟ پرسشون عزیز، من اگر قصد شما از گروه خون بوده، اون معلومه که تفاوتایی رو سر یه چیزایی داره، ولی به ویژگی روانی و زندگی اینا مرتبط نیست. برخی از اوقات ممکنه حالات خاصی رو مطرح کنه. به هر حال امیدوارم حرف شما رو درست فهمیده باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر. من میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر این برنامه فوق‌العاده زیباتون و اینه که واقعا ما اعتیاد پیدا کردم. شخصا من خودم قبلا روزی 3-4 ساعت فقط برنامه شما رو گوش میدادم، الان برنامه آقای میمونی هم بهش اضافه شده دیگه.
خب حالا شما صبر کنید، اعتیادتون 24 ساعت شد، بستریتون میکنیم دیگه.
واقعا نمیدونم باید چه کار کنم. دومی که یه سوالی که داشتم در مورد مذهب، این اتفاقاتی که جدیدن داره توی منطقه خاورمیانه میفته، واقعا همیشه این سوال تو فکر من بوده، چون همیشه من توی ایران که زندگی میکردم مردم میگفتن که نه، مذهب واقعی این چیزی نیست که توی جامعه، این دروغ و ریا و بدیهایی که شما میبینید مردم دارن این کارو میکنن، یا حکومتی که داره این کارو میکنه، ولی مذهب واقعی یه چیز دیگه‌ایه. ولی من وقتی که خودم حالا نگاه میکردم توی تاریخ، توی اتفاقاتی که دارم میفته، همیشه به خودم میگفتم یعنی واقعیت دین و مذهبی که حالا ما خودمون داشتیم توی ایران به عنوان اسلام همینه و مردم برداشت اشتباهی میکنن. نمیدونم من اشتباه میکنم یا واقعیت مذهب همین کشت و کشتار هاست و اذیت و آزار هاست.
ببینید عزیز، موضوع پیچیده است و پیچیدگیشم برخی از اوقات تا حدودی آدم میتونه روشن کنه. اول، شما قرار به اصل در حدی که به عنوان اصل پذیرفته و شناخته میشه توجه کنید. یعنی فرض بفرمایید اگر یک کسی مدعی شد که این کتابی که من نوشتم در جهت فیزیک یا شیمی یا بیولوژی یا تاریخ شما میخونیتش، و بعد اگر ادعا کرد که کتاب درستی صحیحه و یا در این درجات عالیه در دوره دبستان یا دبیرستان یا دانشگاهی یا دوره دکتراست، برای ما یه ملاکایی داریم. بنابراین اولین وظیفه شما اگر به دنبال کشف این ماجرا هستید، خواندن اون متون هست با یه دقت لازم که مطمئن بشید که اون مطلب رو خوندید. دوم، برمیگرده در برخی از موارد، مثل فرض کنید کتاب‌های آسمانی که یک موجودی به عنوان پیامبر، حالا با هر نامی، تفسیر و تعبیر اون رو داره و در عمل نشون میده که اون برداشت و دریافت درست کدامه. پس بنابراین شما با دومین موضوعی که روبرو میشید این است که کسی نمیتونه بگه اگر مطلبی این چنین آمده و بنیانگذار اون دین این گونه عمل کرده، یکی بیاد گه حالا مقصود یه چیز دیگه است و باید یه کار دیگه کرد. مثلا شما بیاد بگید که نه، ماجرای فرض بفرمایید گرفتن یک زن اساسه، چون مثلا مشروط به شرط عدالت بوده، ولی وقتی شما میبینید هزاران که سهل میلیون ها نفر و یا صد ها نفر برجسته ترین، حتی برخی که شما ممکنه نسبت حالا معصوم یا هرچی دیگه بهشون بدید، اونا چند تا زن رو داشتن یا گرفتن، دیگه نمیشه شما به استدلال این چنین خودتون رو بچسبونید. سوم، برمیگره به تاریخی که به هر حال این سیستم پشت سر داشته، که حالا برفرض که حرفی زده شده باشه، اگر توده ی عظیم مردم ازش چیزی دیگه فهمیدن، فعلا این اون چیزیست که واقعیت داره. بعد از همه اینا گذشته، موضوع این است که آیا تناسبی بین پرسش ها و موضوع ها و مسائل و روابط امروز با گذشته وجود داره که ما بخوایم یه قاعده گذشته رو به حال تعمیم بدیم یا نه؟ شما بدون تردید در هیچ کتاب آسمانی هیچ توصیه‌ای درباره راهنمایی و رانندگی نمیبینید، درباره حرکت هواپیماها یا فرض کنید جراحی قلب و مغز نمیبینید، برای که خب این موضوع مطرح نبوده. یا فرض کنید برخلاف ادعاهایی که میشه، چون متأسفانه بنده اینو عرض کردم ولی اینو عیب و ایرادی نمیبینم، که تمام کتابهای مذهبی جهان رو اگر جمع کنید، نه درس یه روز دانشکده پزشکی امروز میشه، نه دانشکده مهندسی، نه دانشکده کشاورزی. پس بنابراین اینو از علم خالی هستند و در از تکنیک دور هستند. نتیجتاً موضوعشون برمیگرده به روابط بسته و محدودی، و یا اگر با یه دقتی نگاه کنید، ادیانی که گفتگوی دارن یه بحث فلسفه اولا دارن یا الهیات دارن، یه مفهوم فلسفه معنی عام دارن که بحث شناخت و هستیه، یه مقدار گفتگوهای اخلاقی دارن به عنوان اصول اخلاقی، یه مقدار قوانین و مقررات دارن، و بالاخره آخری یه مقدار مراسم و مناسک. یعنی ادیان بزرگ یا ادیانی که به هر حال جایگاهی در جهان دارن، یه ترکیب پنجگانه ای از فلسفه اولا و فلسفه و قانون و اخلاق و مراسم دارن، و خب اینا نشون دهنده دایره بسته و محدودی است که اونا در زندگی دارن. اما وقتی حتی به قوانین و اصول اخلاقی میرسه، جای گفتگو بسیاره که آیا واقعا کمکی به نظام اجتماعی یا پرورش و تعلیم تربیت یا ارتباط زن و مرد یا هر چیزی از این قبیل میکنه یا نمیکنه. این که آدم ها بیان برگردن بگن نه، یک حقیقتی حالا اصلش یا نوع درستش یا کاملش یا پاکش چنینه، خب اون که یه برداشت بیمعنیست، چون یه مطلبی در هر کتابی هرچه هست هست، اونچه که هست برداشت و دریافت مردمه. بنابراین در حقیقت آنچه که وحی است از نظر مردم تبدیل میشه به نقل و تعبیر و تفسیری که به روش میگذارد. بنابراین در اون حرفی که شما زدید فقط یه ادعاست. خب آدم ها اگر اون رو از قبل بپذیرن، خب شما کارشون نمیتونید بکنید که مثلا یه چیز کاملی در این زمینه وجود. بذار مثال براتون عرض کنم. ببینید عزیز، شما به ادیان که نگاه میکنید، اصل برابری رو قبول ندارن. یعنی نه زن و مرد رو برابر میدونن، نه بردگی رو من یا حرام کردن. خب پس تموم شد بس. تموم شد. دیگه ما چه باید؟ چون؟
ببخشید. این خشمی که بین حالا اقوام مسلمان هستش علیه یک دیگه، این از کجا میاد؟ که واقعا اینا توی هر مقطعی شروع میکنن به قتل همدیگه.
نه ببینید عزیز، نه ماجرا یه ذره جدی تره. شما اولا حتی کشتار 30,000 نفری یک روز پروتستان ها به دست کاتولیک ها رو در اروپا دارید یک روز. نه بنابراین این در ادیان مختلف بوده، ولی خب محیط اجتماعی، ماهیت دین مسئلهش متفاوته و اصولا اینکه ادیان چگونه آغاز شدند و ادامه پیدا کردن. شما حتی اگر فرض کنید به قرآن کریم مراجعه کنید، آنچه که آیات مکه هست در دوران 13 سالی که حضرت محمد در مکه تشریف داشتن، آیات یه زمینه عمومی به هر حال ارتباط و جنبه رعایت حال دیگران رو داره، اما در مدینه و اون دوره 10 ساله به اکباره فرمانهای تفاوت و جهاد و موضوعی از این قبیل مطرح میشه. من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. بنابراین برمیگرده شما به کدام دوران دارید اشاره میکنید و اصولا ادیان در کجا بودن. شما اگر فرض کنید به باورهای یونانی نگاه کنید، خب اونجا به دلیل شرایط آب و هوا و محیطی که بوده حتی خدای عشق رو دارن، در حالی که در برخی از این اقوام و قبایل به دلیل سخت بودن زندگی خدای جنگ و قهر رو دارن. بنابراین حتی خدای این انسان‌ها بر این در کجا بودن متفاوته، نه اینکه خدا متفاوته. بعدم در خصوص استفاده و سوء استفاده از دین، مثل هر چیز دیگری است عزیز، ما در طول تاریخ به بهانه آزادی اینقدر زندان به پا کردیم و به بهانه عدالت اینقدر ظلم کردیم و بنابراین در برخی از جوامع و در برخی از ادیان این جدال جدی است. اما ماجرای آنچه که همکنون داره در خاورمیانه اتفاق میفته، اگر شما او رو به موضوع شیعه و سنی مرتبط کنید، اون یه سابقه تاریخی داره که در حتی نه دهها بلکه قرنها به استناد این که هیچ کس قرار نیست دین خدا رو فرقه فرقه کنه و هر کس که دین خدا رو به شعباتی تقسیم کنه مشرکه و حکم شرک در مورد او هست، به جنگ هم رفتن. یعنی شیعیان سنی ها رو و سنی ها شیعیان رو در دوران صفویه و کمی قبل و بعد از اون، چون یه آیهی در قرآن هست که ولا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانو شیعن کل حزبن به ما لدیهم فرهون، نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستند که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و با آنچه که نزد ایشان است دلشادن. هر کس که دین خدا رو فرقه فرقه کنه، یه چنین بحثی در مسیحیت هم میان کاتولیک، پروتستان و ارتدوکس وجود داشته و اصولا جدالی که بین پروتستان، اصلا پروتستان به عنوان معترضین به نظام برداشت خاص مذهبی کاتولیک ها بوده و ماجراهاش رو در این چند قرن اخیر میشناسیم و به همین جهت است که این موضوع موضوعی پیچیده است. ولی متاسفانه ماجراهای مذهبی با موضوعی سیاسی و اقتصادی در هم میامیزه و همونطور که از آزادی و عدالت سوء استفاده شده، از ادیان هم شده. ولی اینکه آیا خود ادیان هم ماهیتاً زمینه‌ای به دلیل جنگ و جدال داشتن از نظر جامعه شناسی پذیرفته شده. یعنی دین دو تا حالت متفاوت و متضاد داشته، از یه طرف عامل وحدت بخش بوده، من در کتاب جامعه امروز هم آوردم، و از جانب دیگه عامل تفرقه و جنگ و جدایی. و بنابراین بسته به این است که شما از کجا بهش نگاه کردید. هم اکنونم در حقیقت اتحاد رو میان گروهی به وجود آورده، ولی این اتحاد رو در جهت ساختن زندگی خودشون و دیگران استفاده نکردن، بلکه در جهت کشتار گروه دیگر دارن ازش استفاده میکنن. و بنابراین شما یه جدالی رو این چنین سخت و سهمگین دارید. حالا اگر مطلب و صحبتی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون با هم ادامه، اگر نه که خداحافظی کنیم هر جور میدید.
من یه سوال دیگه در مورد شخص خودم.
لطفا روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، در خدمت شنگان ارجمند آما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش، ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی گوگوش و ابی در تور نوستالژی شنبه 16 آگست 2014 برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست زبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم میکنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9 877-LA-LAW-10.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم، ولی قبل از اون من واقعا متاسفم که نخواستم به روی خودم بیارم، ولی مثل که حال من بد است و صدا گرفته، از این بابت معذرت میخوام. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه همیشه و سلامت باشید. چون که واقعا امید هزاران هزار انسان‌های فارسی زبان و ایرانی ها به شماست و هر روز از این صحبت‌های زیبای شما واقعا درس میگیریم. من سوالی که در مورد خودم داشتم اینه که من کودکی خیلی سختی داشتم و با این چیزهایی که از شما یاد گرفتم فهمیدم که من یه انسانی بودم که از اون کودکی تو تخیل زندگی میکردم، به خاطر اینکه حالا اون شرایط سخت و بتونم تحمل کنم همیشه خودم و یه آدم دیگه فرض میکردم و همیشه فکر کردم یه آدمی که یه موقعیت بهتری داره. حالا من یه چیزی از اون شنیده بودم، همیشه فکر کردم من اونم، من باید اون باشم. و این حالا یه خوده که بزرگتر شدم میذاره کمرنگتر شد، ولی هنوز این مشکل دارم که توی اون موقعیت که هستم نمیتونم تمرکز کنم، نمیدونم باید چه کار کنم که بتونم این مشکل رو حل بکنم.
ببینید عزیز، شما به دو تا مورد کمی مرتبط ولی بیشتر مختلف دارید اشاره میکنید. یکی این که من ممکنه کمبود توجه و تمرکز داشته باشم و بنابراین پر خیالم رو باز میکنم و پرواز میکنم. یکی این که نه، ما آدم تخیلی هستم، رویایی هستم و بنابراین به دنبال رویاهای خودم میرم ولی مشکل توجه و تمرکز ندارم. حالا سوال من اینه، آیا سر کلاس درس در وقت خواندن کتابی که اونقدر دوست ندارید مشکل جدی دارید یا اینکه نه اونو میتونید به دلیل اجباری که هست انجام بدید؟
ببینید سر کلاس و درس من توی درسای فیزیک و ریاضی و درسایی که یاد گرفتم بود فقط همون سر کلاس برای من کافی بود.
حالا نه من برام حواس، نه من فقط حواس جمعی و پرتیتون برام مهم است.
ولی شاید توی خوندنی ها یه خوده اینی که مثلا درسایی که به قول خودمون حفظ کردنی بود بعد اینو باید بلند بلند برای خودم بگم که بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، اگه از روش بخونم نمیتونم.
خب حالا این نه ببینید از این برخی از اوقات آدم ها چشمی اونقدر یاد نمیگیرن که گوشی یاد میگیرن، یعنی برخی ها هست، برخی هستن که از طریق گوششون مطلب رو خیلی راحت تر به ذهن ورود اجازه ورود میدن، بهش انرژی روانی لازم رو میدن، یاد میگیرن و راحتن. یه ده از طریق خواندن و سکوته. ولی چون الان وارد این بحث نمیخوام بشم برای که اون تفکیک مهمه که آیا شما یه درس و کتابی که دوست نداری، کارهای دیگه هم داری، یا قرار تکلیف مدرسه یا هومورکی رو انجام بدید، آیا قبلا در دوره دبستان دبیرستان، اون برای من دبستان مهمه، وقتی که میشستید راحت میتونستید این کارو بکنید یا نشوندن شما مشکل بود، با اولین احتمال و یا سر صدا بلند میشدید و یا در حالی که داشتید کتاب میخونید دفعه متوجه میشدید 5 دقیقه 10 دقیقه است که چشمتون روی خطوط کتاب رفته ولی مطلبی در ذهنتون نیست، آیا این وضعیت رو داشتید یا نه؟
من والا توی دوران ابتدایی هیچ وقت یادم نمیاد که نشسته باشم و تکلیفم به طور کامل انجام داده باشم. یعنی همیشه اگر من 6 صفحه متن داشتم یه صفحهشو نوشتم. هیچ وقت من تکلیف، یعنی همه الانم وقتی که یه تکلیف برام گذاشته میشه توسط خودم نمیتونم انجامش بدم، ازش فرار میکنم. این مشکل همیشه دارم.
نه آخه ببینید عزیز، باز دو تا مسئله است. یه زمانی است که چون زندگی همیشه به من تحمیل شده، من هر زمان که بتونم درست مثل یه زندانی که از زندان میخواد بگریزه میگریزه. یه زمانی هست که نه، من اون زمانی هم که میخوام درس رو بخونم خودم رو خلاص کنم نمیتونم. من میخوام ببینم آیا شما
میتونم این کارو بکنم وقتی که میخوام و وقتی که یه انگیزه داشته باشم به راحتی میتونم.
اوکی، پس بنابراین اگر چنینه، شما یه آدم رویایی تخیلی هستید، یه ذره لجبازید، یه ذره خشمگین و عصبانی، مقدار زیادی ناراضید، بنابراین چون خشمگین و طلبکار و ناراضی هستید و اونجایی که بتونید با هر مجموعه و سیستمی یا هر چیزی که به شما بگه چنین بکن یا نکن میجنگید، به اون میتونه مرتبط باشه عزیز. چون ببینیم
دقیقا آقای دکتر همینطور که شما میفرمایید، به خاطر اینکه من حالا یه جابیو میگیرم توی اولش چقدر انگیزه دارم، چقدر خوشحالم که این جابو گرفتم، بعد یه مدت حالا میشینم هی اینا رو جاج میکنم، نقد میکنم که چرا اینطوری هم، این کارشون درست نیست، اون کارشون بده، خیلی بد رفتار میکنم. میدونی دقیقا حالا بعد یه مدت میشن طرف مقابل من به جایی که حزب باشن، همراه من، من پارتی از اونا باشم، یعنی احساس کنم اینا شدن دشمن من.
یا ببینید عزیز، من و شما تو زندگی در بین 3 تا 6 سالگی 3 تا ارتباط رو به عنوان ارتباط اصلی انتخاب میکنیم. یکیش رو، یکی کوپریشن و همکاریه و یکیش کامپتیشن و رقابته و یکی کانفلیکت و ستیزه. به نظر میرسه که شما رو سومی هستی و بنابراین اصولا فرض شما اینه که در ارتباط همینقدر که کمی صدای مخالف و مختلف رو شنیدی باید به جنگ بری، یعنی مثل شیپور جنگ، و به همجاست که اون جدال رو دیر یا زود پیدا میکنید. و بعدم از اونجایی که زندگی همیشه تحمیل بوده و یه عده‌ای برای شما تصمیم گرفتن یا فرمان دادن، حالا در بزرگسالی هم حتی وقتی خودتون انتخاب میکنید به این جدال میپردازید. ضمناً وقتی که با یه محیطی تازه آشنا میشید، چون با اونا حساب و کتابی ندارید، به هر حال باشون راحتید، ولی به تدریج هی طلبکار اونها و خشمین و ناراضی از دستشون میشید و بنابراین بعد از یه مدتی علیه همشون یه پرونده جدی دارید. خب این چیزیست که نشون دهنده این است که شما بین اون سه تا سی کوپریشن و کمپتیشن و کانفلیکت شما سومی رو انتخاب کردید عزیز، و این چیزیست باید مواظبش باشید و الا به جنگ خودتون و به جنگ همه کس میرید. و فکر کنید اصلا این نوع رابطه است دیگه، درست بس که آدم به یک کسی برسه، به یک کسی دست بده، با یک کسی برسه برقصه، با یک کسی بره فکر کنه که اینجا پیست بوکس، باید بوکس بازی کنه دیگه. شما به همین جهت است که مهم آدم تو زندگیش میره تو پیست رقص یا میره تو پیست بوکس، و برخی متاسفانه به دلیل آسیبا تو پیست بوکس هم.
یعنی دقیقا آقای جا که مشکل من اینه که مثلا یه مشکلی هست و همه به راحتی با اون کنار میاد، ولی حالا اون کسی که کنار نمیاد و تو خودش درگیره، یا هی اگر ظاهرن هم بیان نکنم میگم خب چرا اینا فیم رفتار نمی کنن، چرا فیل نیستن، این خیلی برام عجیبه، هی با خودم درگیرم که چرا اینطوری. و بقیه راحت مثلا همکار من میگه خب تو هم محیط کاری مشکل هست، ولی من اینطوری نمیتونم خودم رو قانع کنم.
نه آخه مسئله قانع نیست عزیز، چاره نیست. ببینید عزیز، ما روزی که بپذیریم قانونی که در طبیعت حاکم، قانون ظلم، دو سوم حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگر رو بکشن و بخورن تا زنده بمونه، این اساس تنازع بقاست. ما امیدمون این بوده که انسان بتونه از این جنگ و جدال بره به سمت عدالت و بعداً محبت. بنابراین تا زمانی که به اونجا نرسیم، یا همه نرسیم، یا همه جا نرسیم، گرفتاریم. اون پرسش اصلا بی‌معنی، هیچکس نگفته شما راضی باشید. قاعده کار این است که شما در این مسابقه اون میخواد ببره و میخواد شما ببازید. حالا این که چرا فیر نیست معنی نداره عزیز. اصلا کی صحبت از منصف بودن و عادل بودن کرده؟ نتیجتاً شما نگه دیگری اینو میگه، دیگری اگر اونجوری میگه حرفش رو هر، نه من تو زندگیم یه جور دیگه نگاه میکنم عزیز، من تو زندگیم نگاه میکنم که در حالی که من توجه و تاکیدم به جنبه مثبت و خوشبینم و مثبتم، یا باور من این است که جهان یک گلستانه، اما میدونم که برخی از گلها خار دارن، برخی از این گلها خارشون اذیت کمی میکنه، برخی اذیت بیشتر، و از هر 1000 تا 2000 تا شتا ممکنه بکشه. پس بنابراین وقتی به گلی نزدیک میشم یه مواظبت و مراقبتی دارم، ولی دنیا رو خارستان نمیبینم. و بعدم هیچ وقتم اگر دست به گلی زدم و دستمو زخم کرد تعجب نمیکنم، و سوال من نیست که چرا گل بی خاری نبوده یا نیست. نتیجتا من نخواستم شما قبول کنید، من به شما میگم این واقعیت عزیز. شما اگر خود شما که مطرح کردید، اگر الان در عراق بودید یا سوریه یا فرض کنید در لیبی، میخواستید با کدام ملاک عدالت و انصاف زندگی کنید؟ با کدام؟ هواپیمایی که از بالا بمب میریزه، با آدمایی که راحت سر همدیگه رو میبرن؟
واقعا من میگم همینم به من همیشه چالنجه، همیشه فکر میکنم که چرا واقعا باید آدم ها اینطوری باشن.
نه 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 نه، صبر کنید، صبر کن قربونت، برای که طبیعت اینگونه هست.
بس.
چرا شیر و ببر و پلنگ میدارن؟ چرا انسان این کار رو میکنه؟ برای که انسان فقط میتونه به هر دو سمت و سو بره، هم به نور هم به تاریکی، و اتفاقا وقتی به سمت تاریکی رفت از هر حیوانی حیوانتره و وحشیتره. یه حیوان اولا به اجبار میداره به دلیل دفاع که اجتناب ناپذیره برای اینکه زنده بمونه میداره، و اگر حیوانی را میکشه به اندازه این میکشه که غذاشو بخوره. انسانی که به دلیل تفریح میکشه، به دلیل عقیده میکشه، به دلیل آرزو میکشه، به دلیل ورزش میکشه که شکار نمونشه. امریکایی هم خیلی اصرار دارن تفنگاشون رو ندن. یعنی میدونید گرفتاری بیش از این هست عزیز. شما هنوز گفتم با انسانی روبرو هستید که بالاخره یه ذره که بهش فشار بیاد گاز میگیره، و بعدم ما یه حکومت ها و دولت هایی داریم که به قول نیچه با دندان های دزدی آریه گاز میگیرن. میگه همه چیزشون هم قالبی و قلابی و تقلبی و دروغی هست.
مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردید که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، مواظب خودتون باشید.
قربان شما، خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه دختر دارم تقریبا 2 سالشه.
چند سال ببخشید؟
بله
نفهمیدم، فرمودید 2 سال یا 9 سال؟
نه 2 سال.
بله
تقریبا 2 سالشه و بچه خیلی راحتی بوده تا حالا، یعنی مشکل خاصی داشت نداشتم سر مثلا پادی ترین یا عوض کردن مثلا خوراکی یا همچین چیزایی. منتها الان 4 روزه تقریبا 5 روزه که پستونکشو من قطع کردم و 5 روزه شبا که ساعت 9:30 میخوابید الان شده ساعت 11:30 و دیشب اونقدر گریه کرد سر خوابوندن، یعنی از ساعت 9 من تو اتاقش بودم کتاب خوندیم، خودش مثلا خوند آب هاست چی خواست.
نه ممکن به من بگید چرا شما همچی تصمیم گرفتید پسونکشو ازش بگیرید؟
خب فکر کردم چون دیگه مثلا
شما فکر نکردید که یه سم و زهری هم بهش بدید؟ اشکال اینه عزیز، اینا موضوعی فکر کردنیه.
آقای دکتر من نمیدونم پس کی وقتش بود که ببرم؟
عزیز من آخه جواب منو یه جواب سربالا ندید قربونتون. هیچی، اصلا این شد سوال؟ چون من نمیدونم باید کاری بکنم. ببین من یه گرفتاریم با پدر و مادرای خوب و عزیز اینه که کی به شما گفته باید کاری بکنید؟ شما فقط باید کار درست بکنید. اگر نمیدونید بپرسید. بچه ها به دلایل بسیار، به دلیل اینکه طبیعت با یه واقعیتی روبروست، کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد حتما میمیره اگر کسی ازش مواظبت و مراقبت نکنه، تازه با همون هم در خطره. اما طبیعت اومده گفته نه، من تو رو زنده نگه میدارم برای که برای من تداوم نسل مهمه. نتیجتاً یه مادری رو درست میکنم مهربان که حتی اکسیتاسین مغزش در اثر حاملگی و تولد تبدیل به یه نوع دگرگونی هورمونی در مغزش میشه که ارتباط خاصی رو با همه موجودات از جمله فرزندش پیدا میکنه. دوم دستور میدم که بدن این کارخانه شیرسازی تولید کنه، تو بدن شیر تولید کنه، بعد این رو از مسیری به سینه های مادر میبرم و سر این سینه ها رو هم به صورتی در میارم که با لب تو بتونه آنچنان ارتباطی برقرار کنه که تو بتونی زنده بمونی. اما همچنان کودک میتونه بمیره، همونطور که از 1000 یا 2000 کودکی به این دنیا میاد چون نمیتونه مک بزنه میمیره. اما بعدن دستور میدم که در شکم مادر جنین تنها و تنها مهارتی که لازمه یاد بگیری با اون مک زدن. و بنابراین شما بچهای کوچک رو میبینید، بچهای 7-8 ماهه تو شکم مادر 9 ماهه که نشستن دارن شستشون رو میخورن. و بنابراین وقتی به این دنیا میان فقط یک مهارت رو که تنها مهارتی که احتیاج داره برای که زندگی کنن رو دارن و اون مکس زدنه. و بنابراین از اون طریق تولید مثل رو، لذت رو، تداوم رو، رابطه جنسی رو، امنیت و آرامش رو به هم پیوند میزن. بچه وقتی به این دنیا میاد باید این موضوع رو به درستی حل کنه. در 14 ماه اول حداقل روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه تا این سیستم بتونه آروم بگیره و در مسیر رشد خودش قرار بگیره. ماجرای پستونک مسئله شخصی کم اهمیتی نیست عزیز. مسئله نصب کنید، مسئله زندگیست. بنابراین شما قرار بوده که یک به تدریج این پسونک رو از دخترت فرزندتون میگرفت، یه کمی سوراخ توشو گشاد میکرد که اون سفتی رو نداشته باشه، شبا بهش میدادید که راحت بخوابه.
خب همین کارو کردم.
هیچ کاری از اون کارا، هیچ کدوم، هیچ کدوم عزیز من،
عزیز من،
حالا نه سب کنید قربونتون. آخه شما چرا میخواید بگید همه کارا که خلط کردید حالا کارا رو درست کردید؟ شما به اندازه سر سوزن زدید بچه قبول نکرد، حالا میفهمید که این بچه قبول نمیکنه. خب یه بسونه که درست بهش میدادید، وقتش نبوده، بچه تثبیت دهانی اورال فیکسیشن داشته. این مسئله مسئله انتخابی نیست از این. من که میتونم بگم به بچه‌م زهر و سم میدم، نمیخوام آب بدم، این که میتونم با فکر بکنم. حالا الانم پسونک شوش برگردونید، بازی هم در نیار، بگید گم شده و پیدا شده. این وضعیت این مقدار کار تشبیه، ولی بچه با مکس زدن و پسونکش کشکال پیدا میکنه. برای بسیاری از بچه‌ها شب‌ها از اون طریق به امنیت و آرامش میرسن و راحت میخوابن، درست مثل من شمایی که باید به آرامشی برسیم تا بتونیم بخوابیم. بنابراین برای چی به جدالش و جنگش؟
خب تا کی مثلا؟
تا سن 72 عزیز من، عزیز من قربونتون، چرا برای خودتون مسئله درست کنین؟ تا کی؟ تا سن 73 سالگیش، وقتی که نوه‌دار شد. عزیز بچه‌ها بعد از این مدتی ول می‌کنن. شما چند تا آدم رو تو مهمونی دید پسونک دهنشون بود؟
آقای دکتر یکی عمه خودش که میگه تا چهارم درستان پسونک خورده.
خیلی خوب،
این قاضیه؟
نه فامیلتون اشکال دارن. نه عزیز من بی خودی بازی در نیارید، مادرهای مثل شما بودن، شما به تدریج ولش کنید. بچه تا 2 سال و نیم و اینا معمولا میتونه رها کنه، بعد توی مهمونی توی سفری نمیبریدش به تدریج، به تدریج به تدریج توجهش رو کم میکنید، حذفش میکنید. ولی بی خودی از این تصمیم های عجیب و غریب نگیرید، بچه ما رو اذیت نکنید و الا من میگم بیاد روی خط شکایت کنه.
اوکی آقای دکتر، یه سوالم داشتم. ظهر خوابیدن ظهر مثلا یه ساعت دو ساعت؟
نه عزیزم ببینید، روی خط باشید. آخه من از این قانون سازی های پدر و مادرها مسئله دارم. من مثلا باور نمی کنم مثل اینکه شما بگید هر ماشینی بعد از 4 ساعت کار وسط فریوی یه استراحتی بکنه، ماشینا رو متوقف کنه. روی خط باشید، روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمتهای باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبانهای مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
لکسز آف سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان
اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانامونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. لکسس آف سانامونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانامونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448. فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم،
اگه که خوابیدن ظهر باعث میشه که شب و دیر بخوابه، اوکی که ظهر نخوابه مثلا با
نه عزیزم، نه عزیز، آخه باز شما یه نتیجه گیری کردی. شما گفتید اگه بچه ظهر نخوابه شب و زودتا، نه، بچه 2 ساله تا 3 ساله یه دونه نپ رو، یه دونه خوابیدن رو صبح و بعد از ظهر احتیاج داره، بعد صبح حس میکنه، بعد از ظهر رو داره. ببینید عزیز، نیاد قانون وضع کنید، دستم به دامنتون، کار دست خودتون میدی. ما در دنیایی نیستیم که سرمون بنازیم پایین بریم تو اتاق عمل جراحی کنیم. ماجرای پرورش، تعلیم، تربیت یه اصولی داره. دوستانی فراوون راجبش گفتن و نوشتن، منم همه این اصول رو اونجا آوردم. نه، کاری به کاری خواب بعد از ظهر بچه 2 ساله حتما نداشته باشید. اون مغزش احتیاج به یه امنیت و آرامشی داره که بتونه اطلاعات کوتاه مدت رو به بلند مدت منتقل کنه. اون خواب رو به دلیل روانی احتیاج داره، برای تنظیم مغزش احتیاج داره. کاری هم به کارش نش باشید، تا حتی 3 سالگی هم اشکالی نداره. میخواد شب زود بخوابه، شب دیر بخوابه، ارتباطی هم به اون صورت بین اینا نیست، ولی مثل آدمی میمونه که نمیتونه یه بنزین بزنه برای 400 مایل 600 مایل بره یا هواپیما این کارو بکنه، سقوط میکنه. دخالت نکنید عزیز، بذارید بچه حال عادی و طبیعی خودشو داشته باشه. این موجود یه موجود طبیعیه. پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، نه اینکه قاعده و قانونی رو به بچه تحمیل کنیم، چه در مورد غذا باشه، چه پسونکش باشه، چه خوابش باشه. ما باید ببینیم قاعده اصلی کدامه، همون کارو بکنیم. همونطور که قضایی بهش میدیم که زنده نگرش داره و در مسیر رشد قرارش بده. خودمون که قاعده و قانون وضع نمی‌کنیم. طی میلیون ها سال، نه میلیون ها، صدها میلیون سال، طبیعت با کوشش و خطا آمده بهترین رو انتخاب کرده. بنابراین بهتر است که ما قاعده رو بدونیم و بر اون مبنا عمل کنیم. درست مثل اتومبیلی که به شما میدن، میگن این طریقه رانندگیش. اینکه شما بخواید حالا یه کار دیگه سرش بیارید، لطفاً و حتماً نیارید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ان شاء الله. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. من در خدمت شما
هستم آقای دکتر.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد پسر 14 ساله می‌خواستم ازتون سوال کنم.
بفرمایید، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دو تا پسر دارم، یکیش 24 سالشه 23 سال و نیمشه، بعد یکم 14 سالشه. البته پسر 23 سالم پیش پدرش زندگی میکنه، الان 3 ساله از پیش من رفته.
ببخشید سب
کنید سب کنید سب کنید مشکل دارم باهاش، اصلا دیگه نمیتونم باهاش صحبت کنم، هیچ جوری حرف منو گوش نمیده. الان حدود یک سالم هست که مدرسه تقریبا خیلی وقتا غیبت میکنه، خیلی پیار سالم که تو مدرسه بود خیلی مشکل داشتم باهاش، همش باید میرفتم مدرسه به خاطرش، به خاطر اینکه سر کلاس درس حواسش نبود و معلم ها خیلی شکایت داشتن، ولی همه میگفتن که خیلی باهوشه ولی استفاده نمی کند هوشش، و خلاصه خیلی مشکل ساز شده بود این مسئله برای من. من هی مرتب باید میرفتم اونجا و جواب میدادم که این باهاش صحبت میکردن اونا. بعد
به من میشه بفرمایید
در طی این سال تحصیلی خیلی خیلی غیبت داشته، بعد الان چند وقت با یه آدم دوستای بزرگتر از خودش افتاده که 3-4 سال تقریبا از خودش بزرگترن، بعد با اونا همش بیرون میره و شب خونه نمیاد. چند وقت پیشم بهش مشکوک شدم و یه قوطی توی جیبش پیدا کردم، میخواستم شلوارشو بشورم، برداشونو قایم کرد، گفتم اون چیه، خلاصه یه جوری گرفتم ازش، دیدم که از این نمیدونم حشیشه، نمیدونم از این چیزایی که این بچه های اینجا واقعا رایج شده همیشه میکشن و اینا، تو جیبش بود. گفتم این چیه، گفت مال دوستمه. خلاصه خیلی گفت نه من از این کارا نمی کنم و نمی کشم و این مال دوستمه، باید ببرم بدم بهش. گفتم پس من دیگه اینو نبینم؟ گفت نه دیگه همونو ندیدم. ولی بعدش هی می دیدم که چشاش قرمزه، می گفتم چرا چشات قرمزه؟ وقتی می اومد خونه می گفت خستم. بعد بازم چند وقت پیشا تو کیفش یه عالمه از این چیزا پیدا کردم، به حدود 1 گرمی تقریبا حشیش بود فکر کنم پیدا کردم، نمیشناسم زیاد من این چیزا رو. بعد خیلی باش پیش روان، قبل از اینا پیش روان پزشک رفتم، پیش روان پزشک جوانان، و اون باش صحبت کرد، با من تنها صحبت کرد، با اون تنها صحبت کرد، بعد با دوتاییمون صحبت کرد، بعد به من گفت این احتیاج به تراپی داره، ولی چون پسرم حاضر نبود که همکاری کنه با اون روان پزشک، اون گفت چون این خودش نمیخواد من هیچ کاری نمیتونم بکنم برای این، این باید خودش بخواد. برای همین اونم به جایی نرسید و به بن‌بست رسید. پیش مشاور رفتم خودم، چون واقعا در عذابم، اصلا نمیدونم چی کار بکنم باهاش به خدا. برای همین موندم، اصلا دستم بسته است، اینجا هیچ کاری نمیتونم بکنم، یعنی شبا اصلا خونه نمیاد، اکثرا اگر میاد 3-4 صبح میاد، یه موقع 2 صبح میاد، یا اصلا نمیاد، 2-3 روز نمیاد، ولی همیشه با تلفن مثلا من سعی میکنم باهاش در تماس باشم. و خیلی عصبیه یه موقع هایی،
خانم میشه
اصلا حرف گوش نمیده، تا یک کلمه هست مثلا بهش میزنم فوری عصبی میشه، جواب نمیده، هی میگه این زندگی منه، تو دخالت نکن. یا توی مدرسه مثلا که میریم حرف میزنیم میگه نه معلم ها اگه بهت زنگ میزنن تو بگو به تو مربوط نیست، به شماها مربوط نیست، من خودم درسمو میخونم. ولی متاسفانه باز امسالم مثل پارسال تجدید آورده و باید توی ریاضی دوباره ناخروفون، یعنی دوباره امتحان بده.
شما از کجا تلفن میکنید؟ یه دقیقه صبر کنید، بذاری حرف بزنیم، چون همجوری یک نواخت، چون از اون تلفنایی است که فقط یه نفر میتونه حرف بزنه. به من بفرمایید کی از همسرتون شما؟
من باهم با تلفن معمولی باهاتون صحبت میکنم، ببخشید.
نه من کاری به اون ندارم، عرض من این است که کی شما از همسرتون جدا شدید، چند سال قبل؟
من این پسرم که 14 سال 8 ماهش بود که پدرش رفت و اصلا خبری ازش نداشتیم، تازه 2.5 سال که برگشته. قبل از اونم گاه گداری یه تماسی داشت با بچه ها، ولی نه زیاد. بعد اگه سوالی دارید بگید.
نه ببینید، پسر شما بیماره، تموش شد رفت. و ماجرای شما ماجرایی نیست که شما بتونید کاری بکنید یا پدرش یا خودش. فرزند شما با حرفایی که میزنید دچار اشکال و اختلالات جدیه و اگر کمکش نکنید یعنی کمکی هم که میتونید بکنید درست است که پرو روان پزشک بردیتش، او گفته روان درمانی میخواد ولی ایشون هم کم لطفی کرده، باید شرایطی رو میتونست فراهم کنه که فرزندتون بره، باید بهش دارو میداد که از اون طریق شاید بتونه کمکش کنه. شما از اروپاست تلفن میکنید یا از امریکا؟
من از آلمان زنگ میزنم. بله.
شما چه مدتی
از کلن هستم؟
چه مدتی است که شما در آلمانی؟
من حدود 30 سالی هست اینجا هستم.
به من بفرمایید در حدی که میدونید تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چی داشتی؟
والو پدرش از لحاظ من واقعا بیمار روانی هست، چون که یه سری مسائلی ما داشتیم توی خونه که به خاطر همینم هم جدا شدیم. اصلا هیچ آدمی رو قبول نداره، به هیچ صراطی مستقیم نبود. من هر کاری میکردم یا چه کار خوب چه کار بد از نظرش اشتباه بود و خودشون هم توی خانوادگیشون همیشه دعوا داشتن، یا با خواهرش قهر بود یا با مادرش قهر بود یا با برادرش قهر بود.
خانواده شما خیلی
مشکل داشتن.
خانواده خود شما چه خبرهایی توش بوده عزیز؟ از در وسواس افسردگی؟
من خودم ما 5 تا خواهریم، یه دونه برادر. خانواده ما خوب بودیم، همه با هم خوب بودیم توی زمانی که بچه بودیم، خیلی خوب بودیم با هم دیگه. حالا نمیگم مشکل نبود تو زندگیمون، چرا بود، از لحاظ مالی و از لحاظ مسائلی که پدر مادر رو بالاخره همه مشکل دارن بودش، ولی ما زندگی بدی نداشتیم.
آخه ببینید،
از لحاظ من نرمال بود.
نه ببینید عزیز، من سوالم اینه، اولا زندگی بدی داشتید؟ بله. اگر شما زندگی بدی نمی داشتید با یه همچه آدم عجیب و غریب ازدواج نمی کرد. حالا سوال من از شما چیز دیگه، آیا افسردگی، استراب، وسواس، خشم تو خانواده خود شما بین پسر عمو، دختر خاله، دایی، عمو، مادر بزرگ، پدر بزرگ وجود داشته یا نه؟ من راجع به خانواده فقط خواهر و برادر شما رو نمی گوز.
حالا توی خانواده پدریمون آره عمم بودش. بله.
چی داشت عزیز؟
عمه من وسواس خیلی زیادی داشت و خیلی هم منزوی بود.
ببینید پسرتون مشکل جدی داره عزیز، الان اگر پدرش هم بتونه کمک کنه فقط به این دلیل که بتونه بره دکتر و کمک بگیره، و الا این بچه رو 18-20 سالگی صحیح و سالم نخواهید داشت. یعنی ماجرا این که گوش به حرف شما بکنه و نکنه نیست، متاسفانه درگیر گروه ها و روابطی شده که فقط به دنبال در حال رعایت نکردن یه اصولی از جمله از جهت قانونی هستن، دیر یا زود گیر میفته، گرفتار میشه. بچه 14 ساله باعث تأسف بسیار عزیز. به عنوان مادر متوجهتون هستم، ولی ببینید آیا هیچ راهی از طریق بخش دولتی، مدرسه، پدرش، هر کس، من نمیدونم، دارید که بتونید راهی دکترش کنید؟ شاید بتونن بهش دوا بدن، شاید بتونن یه مقدار اوضاع رو در اختیار کنترل بگیرن، ولی ناچار شما از عهده ادارش بر نمیاد عزیز. برای اینکه بچه 14 ساله که شب خونه نیاد یا مواد مخدر مصرف کنه یا درسشو نخونه یا حرفای از اون قبیل بزنه، اگر کمک نگیره سرنوشت خوبی نخواهد.
آقای دکتر میتونم یه سوالی ازتون بکنم؟
بفرمایید.
من اول یه توضیح میدم، این با پدرش رابطه آنچنانی میره میاد. البته پدرش الان میگم حدود 2 ساله خوب مثلا بهش میرسه، براش لباسینا میخره، نمیدونم مثلا خونه اون، ولی همیشه میگه من حوصله ندارم برم خونه بابام، ولی بیشتر فقط به خاطر این میره. یه موقع من چون بهش پول ماهانه میدم دیگه بزرون نمیدم، فقط وقتی که پول میخواد مثلا میره سراغ اون. بعد الان اون پدرش اصلا خبر نداره که این چه کارایی میکنه. من چند بار سعی کردم که بهش بگم ولی اونم حرف منو گوش نمیده. به نظر شما الان من یه نامه نوشتم که همه مسائل رو نوشتم توش، بعد کارنامه‌ش هم گذاشتم اون تو، چون اون نمیدونه که این الان تجدیدی داره. اون از پسر من از پدرش یعنی کشیده میشه، میترسه، به اون نمیگه این چیزا رو. بعد میخواستم بدونم که من این کارو بکنم، اون نامه رو به دست پدرش برسونم با کارنامه، به نظر شما درسته این کارا؟
ببینید عزیز، شما با پنهانکاری مشکلی رو حل نمیکنید. درزم توجه کنید، شما با توجه به توانایی ها و امکاناتی که دارید از عهده حل مسائل و رفع مشکلات فرزندتون از نظر من حتما بر نمیاد. بنابراین اگر با توجه به شناختی که از پدرش دارید یا ادعایی که او داره فکر میکنید او ممکنه کمک کنه که پسرتون رو به دکتر و دارو برسونید، این کار رو بکنید. اگر فکر میکنید ازش دکتر و دارو در نمیاد، فعلا صبر کنید، چون موضوع گزارش نیست، موضوع اینه که او متوجه بشه چه خطری فرزندتون رو داره تهدید بکنه. و به نظر من بهتر حرفا رو به او بزنید، بدون این که اگر فکر میکنید او رو خشمگین و عصبانی میکنه و بی‌نتیجه است، نه. ولی اینکه پسر 14 سالتون از باباش بترسه، نه، او از باباش نمیترسه، او هنوز بابا رو یه جایی میبینه که روش باش باز نشده، برام دنبال گرفتن پول ازشه، اینی که رعایتش میکنه. ولی فرزند شما در خطر عزیز، موضوع شما و همسر سابقتون و پدرش نیست. حتما اگر فکر میکنید او رو درگیر کنید، ولی نه به عنوان اینکه تقصیر توی تقصیر منه. حرف این است که این بچه احتیاج به کمک داره و وظیفه من و تو اینه که کمک کنیم. هر کاری میتونی بکنی بکن. یادتونم باشه هیچ کاری هیچ کدومتون نمیتونید بکنید جز دکتر و فقط دکتر. امیدوارم بتونید ببریدش دکتر اگر این کارو بکنید، امیدی هست. اگر نه متاسفانه خطر جدی منتظر شما و فرزندتون است. امیدوارم بتونید مشکل حل کنید. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید.
من خودم به این نتیجه رسیدم و واقعا زمانی که الان دیگه من به یه بنبستی رسیدم که واقعا نمیدونم چی کار بکنم.
نه شما نمیتونید عزیز،
برای همین به شما زنگ من این نامه رو نوشتم تو پاکت حاضر و آماده گذاشتم. دیشب هم زنگ زدم، متاسفانه قطع شد. همین میخواستم از شما این نظرخواهی رو بکنم که حتما این کار فردا میرم میکنم.
نه لطفا، به هر حال امیدوارم
چون که امشب هم رفتش پیش پدرش که فقط از اون پول بگیره، میخواد بره هلند با همین دوستایی که من گفتم. من مخالفت کردم ولی اون گفته که نه من پول بهت میدم برو. اون اصلا منو قبول نداره پدرش.
حالا اصلا مهم نیست خانم،
چی قبولم نداره
سرکار خانم، اصلا مهم نیست قبولتون داره یا نداره، مهم این است که فرزندتون نجات بدید. قبولتون نداره بهتر تو مسئولیت و رهبری رو به عهده بگیر، منم دنبال تو میدوم برای که نجات پسرتون مسئله است. به هر حال امیدوارم بتونین حل کنین. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی. من با ما باش.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند.
دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند میرساند که فقط با پرداخت 0.5% بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسیار خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم. شما واقعا باعث افتخار ایرانی ها چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران.
لطف و محبت دارید. بفرمایید.
خواهش جناب دکتر، من پسری 30 ساله هستم، 15 ماهه که اومدم آمریکا، البته به طور قانونی گرین کارت دارم و مشکلی که من دارم جناب دکتر این است که من مثل پرنده‌ای میمونم که میتونه 15 ساعت در روز پرواز کنه ولی به زور 2 ساعت هم پرواز نمی کنه. یعنی خیلی دست و دلم به کار نمیره، اصلا بی‌حوصله هستم. هر جایی که میرم سر کار بعد از یه مدت هم خودم دلمو میزنه این کار، همین که اصلا اون صاحب کار متوجه میشه که من دیگه یعنی خیلی رغبتی به انجام اون کار ندارم و با خیلی سرخوردگی باید از این کار بیام بیرون. من توی 15 ماهی که تو آمریکا هستم شاید 10 تا جاب تا حالا عوض کردم، البته جاب هم همه در حد خیلی سطح بالا هم نبودن.
شما به من بفرمایید چند تا خواهر برادر و چندمی هستید تو خانواده؟
ما 5 تا هستیم. من فرزند آخر هستم. من 3 تا خواهر دارم، یه برادر و خودم آخری هستم، پنجمی.
به من بفرمایید چی خوندید از نظر رشته تحصیلی اگر چیزی خوندید بعد از دبیرستان؟
من در ایران فوق لیسانس کشاورزی گرفتم و دیگه اومدم اینجا و الانم در صدد هستم که حالا تحصیلم رو ادامه بدم ولی خب حرف امروز و فردا نیست، شاید یه مقدار طول بکشه تا حالا.
من یه سوال دارم، آیا در ایران هم همین حالی که دارید در جهت شغل و کار داشتی؟
میتونم بگم بله جناب دکتر، بله.
آخه ببینید عزیز، شما دو تا احتمال داره. یکی احتمالش افسردگیه که انرژی ندارید، که ریشش برمیگرده به برخورد خاصی که با موضوع احتیاج دارید، حالا میتونیم صحبت کنیم. دومی که فرزند آخرید، به این نتیجه رسیدید که من در جهات دیگری غیر از درس خوندن هیچم. واقعا نظرتون راجع به خودتون چی عزیز؟ یعنی واقعا فکر کنید آخه یه اشاره که حوصله‌ام سر میره، یا مثلا من کارا رو با رغبت و رضایت، البته این جمله شما نبود، انجام نمیدم. خب 90% مردم انجام نمیدن، اما مجبورن انجام بدن. میدونی چرا؟ برای اینکه روزی که کار نکنن بعدن باید گرسنگی بکشن، که رنج گرسنگی 10 برابر رنج کاریست که میکنن. خب مردم میرن رنج میبرن 1/10 که بعدن رنج 10 برابر که گرسنگیست رو نکشن. شما اینو تو ذهنتون چجوری مطرح میکنید که مثلا فرض کنید اینجا اومدید و نتونستید یا نخواستید کار بکنید، خب با مشکلاتی روبرو میشید، اگر مثلا مشکلات مالی داری. یعنی خودتون چجوری خودتون رو ارزیابی میکنید؟
خواهش میکنم. نه جناب دکتر، من از نظر مالی نه، واقعا اونچنان نیستم که بگم حالا اینقدر خیالم راحته که اصلا حالا این کارم نشد، حالا صبر میکنم تا یه کاری بهتر. واقعا این از نظر مالی هم خیلی به قول معروف دستم لای دره، ولی نمیدونم واقعا چه اتفاقی برام میفته. یه موقعی میگم خب حالا دیگه تهش حالا نشود، حالا گرین کارت دارم دیگه، برمیگردم میرم ایران، حالا 4 ماه 5 ماه اونجا میمونم ببینم اصلا چیکار میخوام بکنم چیکار نمیخوام بکنم، دوباره برگردم حالا آمریکا. میدونید هی به تعویق میخوام بندازم، انگاری که هنوز زوده. میدونی من خودم شخصا فکر میکنم این فرزند آخر بودن این باعث شده که من بگم اصلا نه، من حالا هنوز زوده به قولی که حالا بخوام.
نه شما در این که بچه آخر میتونه احساس ناتوانی بکنه، ولی چقدر درستون رو خوب خوندید یا در یه دانشگاه خوبی درس خوندید، یا اینکه نمره گرفتی تو به هر حال ناپلئونی خودتون رو بالا کشیدید؟
در این مورد جناب دکتر نه، واقعا دانش نخبه ای نبودم که حالا بگم تاپ بودم تو رشته خودم، ولی مثلا دانشگاه سراسری خوندم. خب دانشگاهی که با آزمون ما باید وارد می شدیم و همه نمی تونستن یعنی وارد این دانشگاه بشن، دانشگاه روزانه بودم، سراسری بودم. ولی به قول شما یک جمله خیلی خوبی گفتید، گفتید که بعضی وقتا ممکنه بگی غیر از درس خوندن من هیچم، یعنی کار من درس خوندن. واقعا بعضی وقتا به همین فکر میکنم، میگم من یعنی انگار برای درس خوندن آفریده شدم، ولی اینکه خیلی هم تاپ نیستم، ولی حداقل تو درس به این نتیجه رسیدم که حالا میتونم حداقل خودم رو بکشونم و گیلمم رو از آب بکشونم. ولی اینکه من در فوق لیسانس هم نه، خیلی به نوعی میتونم بگم که یکم شانس داشتم که تونستم در واقع مدرکم رو بگیرم و به نوعی خیلی میتونم بگم زحمت حالا آنچنانی و خیلی
نه متوجه
شایان ذکری نکشیدم.
حالا بذاری سازم، چه رشته کشاورزی انتخاب کرد عزیز؟
جناب دکتر جسارت، صدای شما رو من خیلی واقعی
ببخشید.
ندارم خیلی
متاسفم. من عرض کردم که چرا رشته کشاورزی رو انتخاب کردی؟
جناب دکتر واقعیت این است که من زمانی که امتحان دادم برای کنکور رتبه‌ام خوب نبود و من خودم اصلا قصد داشتم که یک سال دیگه بشینم بخونم برای پزشکی، ولی اصلا بدون که من خبر داشته باشم خانواده‌ام واسم تعیین رشته کرده بودن و بعد گفتن که خب حالا جوابش اومده، شما لیسانس کشاورزی در دانشگاه سراسری یا فلانجا قبول شدی، حالا برو تا ببین چی میشه و اگه نخواستی بعدا میتونی عوض کنی، که دیگه همه چی دست به دست هم داد تا من دیگه وارد این رشته شدم و دیدم به خودم اومدم، دیدم حالا دیگه
متوجه
یه راهی رو حالا بخوام
ببینید عزیز.
حالا آیا
ببخش عزیز، من چون متاسفانه وقتم کمه، سال بعدی فقط کوتاه، شما چقدر اهل ورزش بودی تو هستی؟
خیلی نبودم.
چقدر اهل دوست مرد یعنی پسر دوست باز بودید یا نبودی؟
نه.
چقدر با دختر رابطه خوبی داشتی؟
رابطه داشتم، ولی مثلا یکیش 2 سال بوده، یکی 4.5 سال بوده و رابطه های در حد چند ماه، ولی خوب بوده. با دختر رابطم بد نیست اصولا.
آیا دخترام از شما رضایت از نور چشمی دارن؟
واقعیت بله بله، یعنی
به دلیل بیازار بودنتون.
دقیقاً، و اینکه دل به دلشون میدم، یعنی چون من آدم احساس
شما آخه وسط اون دخترها دختر بزرگ
احساسی خیلی میفهممشون و اونا هم منو میفهمن.
آخه علتش هست که شما 3 تا دختر بزرگتر از شما، شما رو دختر بار آورده.
دقیقاً، من تو جمع دخترین هستم بزرگ شدم.
ببینید عزیز، شما فقط اشکالتون اینه که باید منتظر شوهر خوب باشید، پول گرفتاریه. بر علت کشاورزی رفتنتونم که خانواده دیدن، حالا شاید به خاطر این بودی خواستن بارورتون کنن. نه ببینید عزیز، شما یه زمینه خفیف افسردگی دارید.
مثلا ژنتیک افسردگی خانواده پدریم آقای دکتر، مثلا تمام عموها عمه ها پدر خودم همه افسردن.
خب دوم این که فرزند آخر بودن شما رو تبدیل کرده به این که خب منو بغل کنید و رو بر ببرید، چون میدونید مورد توجه هم بودید و همه سر شما و داشتن شما به عنوان عروسک و اسباب بازیشون دعوا داشتن، و همین سبب شده که شما هم از یه طرف ول بدید، یعنی اون انگیزه و هدف رو نداشت باشید، دیگران براتون تصمیم میگرفتن، هم به تدریج با ضعف خودتون آشنا شدید که اون میتونه راه بره، اون میتونه بخونه، اون میتونه چنین کنه، من نمیتونم، و این تو وجودتون نشسته عزیز. یعنی اون احساس عدم اعتماد به نفس منفی است که مسئله شماست، ولی اصولا بدن لختی دارید، یعنی شما خودتون رو ول بدید میافتید، و به همین جهتی که یه پرنده باید بشید، یعنی باید بدونید تو آسمانید و باید پر و بال بزنید. از نظر من شاید اتفاقا یه کمی سختی امریکا شما رو متوجه یه واقعیاتی بکنه، ولی همونطور که گفتید چون گوشه ذهنتون اینه که اگر خب مشکل جدی پیدا شد میرم به ایران گرین کارت که دارم تا ببینم چه میشه، من نگرانیم اینه که این اوضاع همینجوری بدتر و بدتر بشه. شما گرین کارت رو از طریق لاتاری بردید دیگه؟
بله دقیقا.
اون وقت به من بگید که اگر در ایران بودید یا در وقتی در ایران بودید تو چه کاری بودی؟
جناب دکتر، من فوق لیسانس همون که گرفتم و بعدم رفتم سربازی، کرات اون سربازی هم به طور خیلی معجزه آسایی اصلا پیچوندنش و کار خاصی دیگه نکردم، فقط یه چند ترم تو دانشگاه درس دادم که از حضورتون اونم خیلی حالا دانشجوام ازم راضیم نبودن واقعا، و البته خودمم خیلی جدیش نمیگرفتم، و بعدم که دیگه موضوع لاتاری شد و یه مدتم برای لاتاری موندم که اینجا، و اینجا هم باز داستان همین بود. الان من میخوام بدونم آید تو من چیکار میتونم بکنم که از این باطلاق، از این وضعیت واقعا اسفناک نجات
بگیرم؟ البته اسفناک نیست عزیز، شما یه مقدار خسته و شکسته اید، یعنی شما باید ببینید قدم های کجا زندگی میکنید، کجای امریکا هستید؟
من کالیفرنیا هستم.
جنوب کالیفرنیا یا شمال؟
شمال کالیفرنیا.
اوکی. ببینید عزیز، شما باید یه مقدار هدف های کوچکی رو برای خودتون مشخص کنید و بعداً یه استراتژی درست کنید و به سمتش برید. به نظر من به دلیل زمینه‌های حسی و هوشی که دارید میتونید درس بخونید. البته زبانتون مهمه که تا چند اندازه توانایی آموختن دارید و باش راحتی. ولی
زبانم خوبه.
خب اگر زبان و انگلیسیتون خوبه، این قدم ببینید شما یه چیزی رو یاد گرفتید عزیز. به این نتیجه رسید که من بگم نمیدونم و نمیتونم و بذارم بقیه از من مواظبت و مراقبت. این دورانش به سر آمد، یعنی شما درگیر یه بازی خطرناکی شدید، با جمله نمیدونم نمیتونم کاملا خودتون رو کنار میکشید و از دیگران کمک میگیرید، ولی به تدریج این نمیدونم نمیتونم در وجودتون نشسته و به اون باور کرد. تنها راه شما، اولا من یه سیدی دارم تحت عنوان راز و رمز موفقیت، 45 تا نکته دارم، 4 ساعت بیشتر نیست. پیشنهاد من به شما اینه که حداقل 2 دفعه بشنویدش، حداقل.
بله.
علتش هم این هست که شما مشکل جدی اعتماد به نفسه، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس، نمیدونم و نمیتونم، و با وجودی که میدونم نمیتونم، و این تو وجودتون بدجوری نشسته. و در نتیجه تا زمانی که در ایران بودی تو به هر حال به دلیل توانایی‌های هوشی و علمی که داشتید و محیطی که بوده یه جوری تونستید بگذرونید. البته خودتون درگیر درس کردید، بعدم رفتید سربازی و آمدید تو، بعدم خب گرین کارت شما رو به اینجا پرتاب کرده. ولی به نظر من این میتونه از ما درتون بیاره عزیز. خطر شما افسردگی، خطر شما اعتیاد، خطر شما یه مقدار حالتهای گوشنشینی و عزلت‌نشینی است و بعد قربانی یه مقدار از این گروه های عجق و جق که اخیراً هم مد شدن هستی. یعنی این تیپ مثل شما باید اون آمادگی رو داشته باشید. حالا شما یه لطفی کنید و اون سیدی من رو سفارش بدید، $30 هم بیشتر نیست، براتون بفرستن یکی دو دفعه بشنوید، برای اگر خواستید دفعه دیگه بیا صحبت کنیم، چون به نظر من حیفید عزیز. شما اگر مواظب خودتون نباشید میتونید بیافتید، در حالی که به نظر من ظرفیت و توانش دارید و اصلا قضاوت و نظرتون راجع به خودتون هیچ درست نیست. یعنی شما به خودتون یه نمره میدید که از اون نمرتون خیلی خیلی بیشتر و بهتره، ولی چون یاد گرفتید این گونه عمل کنید خب برنده اید. من دوستانی دارم که تمام عمرشون به دلیلی که میگن نمیدونم و نمیتونم خیلی راحت نشستن و میذارن بقیه مواظب و مراقبشون باشن، و شما اینو داری و این خطرناکه عزیز، برای که یه روزی همه راحتون میکنن و هیچ کس نخواهد. حالا اون رو بشنویدش، چون میدونم چی میگم، یکی دو دفعه با دقت بشنویدش، بعد اگر مطلبی بود تلفن کنید، اول وقت هم باشه که فرصتی باشه با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر. حالا در
من متاسفانه
الان برای اینکه حالا من یه راهی پیدا،
نه راهتون فقط اونو بشه، نه 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 ببینید بعد یه وقت بیشتری باشه، چون من متاسفانه به آخر وقت رسیدم.
ناچار
هر وقت خواستید برام.
خیلی متشکرم، تشکر.
شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
WDFM HD3 Los Angeles.
بیش از 50 میلیون نفر در آمریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای